مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و گرامی و به مجله شامگاهی خوش آمدید. سفرگل عالمی هستم و در این برنامه شما رو از دوشنبه همراهی میکنم. امروز جمعه 30 اپریل سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام.
با شام بخیر. طاهری سفر هستم و در این برنامه شما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 4 عصر است و حالا خبرهای جهان تاجیکستان رو از همکارم سید قاسم قیامپور میشنویم که اینجا همراهی ماست. سید قاسم بفرمایید.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان را به حضور پذیرفت. با اطلاع رسمی در این دیدار و گفتگو مسائل مربوط به امنیت منطقه، اوضاع در افغانستان، روابط میان پاکستان و تاجیکستان بررسی شدند. رحمان ملک بعد از این ملاقات به خبرنگاران از جمله گفت میان آشوبگرانی که در شمال و غرب پاکستان علیه ارتش کشور می جنگند تاجیکان و ازبک ها نیز هستند. او همچنین خبرها درباره به اثرات افتادن مسلحان تاجیک و ازبک تایید کرد. در رابطه با پخش اطلاع در مورد کشته شدن رهبر جنبش اسلامی ازبکستان طاهر یولداش، وزیر امور داخلی پاکستان گفت که این خبر را تصدیق و یا رد کرده نمیتواند. سفر رحمان ملک به تاجیکستان 3 روز ادامه خواهد یافت. سروزیر یونان گیورگیوس پاپاندریو ضمن سخنرانی در پارلمان کشور گفت که در مذاکرات با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول آید با قرض حکومت یونان سرنوشت ملت حل می شود. او بار دیگر تاکید کرد که به خاطر جلوگیری از ژرفتر شدن بوران باید تا روز 19 می بسته قرض به مبلغ حداقل 45 میلیارد دلار در اختیار حکومت یونان گذاشته شود. ماه اپریل سال روان وزیران مالیه 16 کشور منطقه یورو با سازش رسیدند که در صورت ضرورت یونان به این کشور با مبلغ 3 میلیارد یورو کمک عاجل ایران نمایند. صندوق بین المللی پول هم وعده داد که برای این کشور 10 میلیارد دلار اختصاص می دهد. قرض یونان الحال از مرز 300 میلیارد یورو ببخشید عبور کرده است. ساکنان یونان با برنامه برون رفت از بحران حکومت شدیدا مخالفند. روز 5 می در سرتاسر کشور کارشکنی اعلان شده است. سروزیر عراق نوری المالکی از پیشنهاد شرکت مشاوران خارجی در تشکیل حکومت نوی کشور انتقاد کرد. با گفته او شرکت خارجیان قامت راست کردن عراق چون کشوری را که توان مستقلانه حل کردن مشکلات داخلی خود را دارد زیر سوال می‌برد. روز 7 مرد در عراق انتخابات پارلمانی برگزار شد و حزب پیروز در این معرکه سیاسی باید حکومت نو را تأسیس بکند. و اما حزب پیروز در انتخابات تا حال اعلان نشده است. اوایل هفته کمیسیون ملی انتخاباتی عراق پیروزی 52 نامزد با وکیلی پارلمان از شهر بغداد را به دلیل رابطه‌شان با حزب ممنوع بحث لغو کرد. بعد از این موقع‌های دو ائتلاف پارلمانی که به آنها سروزیر فعلی نوری المالکی و رئیس پیشین حکومت ایاد علاوی سروری می‌کنند تقریبا برابر شد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پالات پایانی پارلمان بلژیک طرح قانون درباره منع پوشیدن برقع و نقاب در جایهای جمعیتی را پذیرفت. وکیل پارلمان از حزب لیبرال و دموکرات های فلاماندی بارت سومرس در رابطه با این تصمیم گفت:
برقع این خود یک نوع زندان زنده است. این لباس کس را از امکان معاشرت محروم می کند، شرف انسانیش را پایین می برد و زن را ناآزاد می کند.
اکنون طرح قانون باید از سوی سنت بلژیک پذیرفته شود. در صورت تصویب شدن این طرح در سنت، بلژیک نخستین کشور اروپایی خواهد بود که پوشیدن برقع و نقاب را رسما منع کرده است. همین گونه قانون در فرانسه که بزرگترین جامعه مسلمان ها آنجا به سر میبرند نیز مورد بحث و بررسی قرار دارد. مقامات حزب ترتیبات قرغیزستان اخیراً کنیبک ژورویف رئیس پیشین دفتر رئیس جمهور قرمانبیک باقیف را بازداشت کردند. گفته می شود ژورویف در حال دستگیر شده است که برای کمک در تفتیش حوادث بیشکک اختیاری به دادستانی آمد. بر اثر حوادث روزهای از 6 تا 8 اپریل در پایتخت قرغیزستان 86 نفر کشته شدند. لیوبوف ایوانوفا وکیل دفاع ژورویف با خبرگزاری‌های محلی گفته است که رئیس پیشین دفتر رئیس جمهور برای یک ماه بازداشت شده است. او عین حال در روی سوء استفاده از مقام عیبدار می شود. وکیل دفاع افزود که اتهام علیه ژورایف را بی پایه و بنیاد می خواند و برای رهایی او از بازداشتگاه تلاش خواهد کرد.
تشکر همکارم سید قاسم قیامپور بود با خبرهای تازه این ساعت. خبرهای بیشتر با عکس و ویدیو و گزارش های تحلیلی در وبسایت ما در نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. و اینک شنونده ارجمند از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر ما هم میشنویم. بازنگری حق استفاده از جنجال برانگیزترین شاهراهی تاجیکستان.
وزیر امور داخلی پاکستان میگوید تاجیکان هم در کنار گروه های افرادگرا به ضد نیروهای آن کشور میجنگند.
تاریخ و جزئیات سوی قصد به جان امام علی رحمان در 13 سال پیش.
بحران قرضی یونان خواب را از چشم سیاست مداران و بانک های اروپا برده است.
در بلژیک پوشیدن نقاب اسلامی ممنوع شد.
و شروع میکنیم از مسئله حرکت از راه دوشنبه چناق که بعدی پلاکه شدنش به جنجال برانگیزترین راهی تاجیکستان تبدیل یافت و سیل انتقاد را به سر مقامات تاجیکستان ریخت. روزنامه های تاجیکستان شاید حکومت را هیچگاه در مسئله به این اندازه تنقید نکردند که در مورد پلاکه کردن راهی دوشنبه چناق کردند.
بله طاهر، از اون که مردم برای وارد شدن به راه تا چند ماهی پیش پول پرداخت نمی کردند، گذاشتن پاسگاه مخصوص و جمع‌آوری پول از اون رانندگان در شهرهای دوشنبه چناق مردم را به خشم آورد و تا اندازه ای که ساکنان روستاهای نزد راه نمایش اعتراضی تشکیل کردند، چیزی که جسارتش را کم کسانی در تاجیکستان دارند این روزها.
و حالا مقامات رسمی تاجیکستان و شرکت‌های مسئول اداره راه دوشنبه چناق وعده دادند که قیمت حرکت از راه را برای بعضی از طبقه های ساکنان بازنگری میکنند. جزئیات بیشتر را از ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم که وعده مقامات را در یک نشست خبری در دوشنبه شنید.
مقامات شرکت اینوواتیف روات سولوشنز که سیستم تولینگی خدمت رسانی پولکی را در راه دوشنبه چناق بر دوش گرفته است، گفتند که از 1 می تعرفه های راهپلی تغییر به سوی کاهش خواهد کرد. این در حالی است که در یک ماهی پولکی شدن این راه نارضایتی مردم از گرانی تعرفه ها افزوده است و اخیرا ساکنان ناحیه ورزاب گرد همایی اعتراضی را برگزار کردند و بیش از 10,000 ساکن این ناحیه عنوان رئیس جمهور نامه اعتراضی ارسال کردند. شمسیدین گولوف سرمحاسب شرکت اینوواتیف روات سولوشنز در این باره گفت:
ما دوام یک هفته شد که با خدمات دیدی این اینطوری پیشنهاده ما نکرده استاده ایم، تلفای تغییر داده استاده ایم، اما یعنی یک موافقه معینده حالا با خدمات نامده و خلاصه فردا از یک اومه تلفای عوض میشنم و عوض نشده سبوکی.
خبرنگاران در این نشست مطبوعاتی بیشتر به مسئله ارزی وجود این شرکت و سهامداران آن توجه کردند، در حالی که یک ماه قبل در مراسم پلاکی شدن این راه رابرت کوک رئیس شرکت اینوواتیف روات سولوشنز شرکت داشت و گفت که این شرکت بریتانیایی تجربه بای دارد و در زمینه خدمت تولینگی راه پلاکی با چند کشور خارجی همکاری دارد. آن زمان آقای کوک از افشای نام کشورهای همکار و سهامداران و مؤسسان این شرکت خودداری کرده بود. در این نشست مطبوعاتی نیز هیچ کس از مقامات این شرکت با استناد به سیر تجارتی به این سوال ها پاسخ نگفتند. این در حالی است که شرکت اینوواتیف روات سولوشنز سال گذشته در منطقه آفشار جزیره های ویرجینیا تشکیل شدن نام نویس شده است و پس از تشکیل شوی وارد تاجیکستان شده کنترل راه دوشنبه چناق را بر عهده گرفته است. یک ماه قبل وزیر راه و کمیونیکاسیای تاجیکستان که در مراسم پلاکی شدن این راه شرکت داشت گفته بود که این شرکت بریتانیایی بر اساس برگزاری مزایده یا تندر به این راه صاحب شده است. این در حالی است که درباره پلاکی شدن این راه هیچ مزایده برگزار نشده است و رستم عبداللهیف دایرکتور فنی این شرکت اقرار شد که این راه را بدون برگزاری مزایده به دست آوردند و این غیر قانونی نیست. وی افزود:
قانون جمهوری تاجیکستان درباره کنسرسیوم همین راه را با شرکت خارجی با کنسرسیا دو معنی کنسرسیا گذاش کردن جورا دادن این مالکیت دولت است یا مرزاوی سال مایان همین شرکت خدمت میده سوال را هم میگه میذارن و در مورد بانجو و سیان مولاد این مالکیت دولت است مالکیت در دولت گذاشته شده در هم مولاد در بیانونده میشود.
فاروق خمرعلیف وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اخیرش نیز از دادن پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آن که به چه دلیل دولت کنترل راه دارای اهمیت استراتژی را به یک شرکت نو تشکیل حواله کرده است خودداری کرده بود. پولکی شدن راه دوشنبه چناق از زمان بررسی این موضوع در پارلمان سوال برانگیز و ناروشن بود، زیرا پارلمان این مسئله را پسی درهای بسته بررسی و به پولکی شدن راه اجازت داده بود، در حالی که چند نماینده مردمی در پارلمان به این راضی نبودند و به گفته برخی از کارشناسان همین ناروشنی ها باعث افزایش نارضایتی مردم شده است، چرا که پولکی شدن این راه ماشینگرد بدون الترناتیو باعث بالا رفتن قیمت کالاها در بازارهای داخلی تاجیکستان شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وعده مقامات رسمی تاجیکستان برای بازنگری قیمت حرکت از شاهراهی که شمال کشور را با مرکز آن میپیوندد. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
طوری در خبرها هم شنیدیم، رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان ضمن سفرش در دوشنبه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد و از تلاش‌های کشورش در راه مبارزه با طالبان و القاعده در پاکستان گفت. مناطق قبایل نشین مرزی پاکستان یک پناهگاه امن برای طالبان و القاعده محسوب می‌شود و رحمان ملک بعد از ملاقاتش به خبرنگاران در دوشنبه گفت در این مناطق بعضی از شهروندان تاجیکستان هم هستند که در کنار گروه‌های افراطی بازیدی سربازان پاکستان می جنگند. رحمت کریمی دولت در این باره با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان میگوید در ولایت وزیرستان این کشور جنگیان تاجیک و ازبک نیز بر ضد نیروهای دولتی پاکستان می جنگند. او این مطلب را بعد ملاقاتش با مقامات تاجیکستان ابراز داشت. در پی ملاقات خود با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در شهر دوشنبه، رحمان ملک به خبرنگاران گفت جای شبهه نیست که در جنگهای وزیرستان همراه طالبان تاجیکان و ازبکان نیز اشتراک دارند. وزیر داخلی پاکستان افزود بعضی از جنگجویان از جمله تاجیکان و ازبک ها با اسارت نیروهای پاکستان گرفتار شدند. در جریان سفر سه روزه‌اش وزیر امور داخلی پاکستان همچنین گفت مبارزه بر ضد افراط‌گرایان و جنگجویان همچنان ادامه خواهد کرد. وزیر امور داخلی پاکستان خبر رسانه ها در مورد کشته شدن طاهر یولداش رهبر حرکت اسلامی ازبکستان را تصدیق یا رد کرده نتوانست. او میگوید طبق اطلاعی دریافت کرده ما او کشته شده است ولی من جسد او را ندیدم یا آن کالبد شکافی نشده است. ملک افزود در مورد حکمت الله محسود رهبری طالبان پاکستان است و از همین گونه است. ما اطلاع داریم که او مرده است اما جسدش را تشخیص نکرده ایم. با اطلاع رسانه های خبری بین المللی نیروهای آسیای میانگی که در هیئت طالبان پاکستان قرار دارند، از گروه های حرکت اسلامی ازبکستان برخی از عنصرهای کوچک باقی مانده از مسلحان مخالف سابق دولت تاجیکستان که به شرایط صلح راضی نبودند عبارت می باشند. بعد سال 2000 به این گروه ها اینچنین افراد از سربازان مخالفین پیشین که در تاجیکستان به صادر کردن جنایات متهم می شدند نیز پیوستند. از جمله از حضور یکی از فرماندهان پیشین مخالفین با نام ملا عبدالله در شمال پاکستان خبرها نشر شده بود. ولی این همه تاکنون توسط مقامات تاجیکستان تایید نشده است. با گفته شارحان اوضاع پاکستان در میان جنگیان وزیرستان اینچنین می توانند محصلین پیشینی مدرسه های پاکستان از جمله شهروندان تاجیکستان نیز حضور داشته باشند. اخیرا همکاری های امنیتی میان تاجیکستان و پاکستان افزایش پیدا کرده و دلیل آن هم سفر وزیر دفاع و رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان به اسلام آباد است. افزایش این همکاری ها و سفرهای متعدد وزیران داخله، دفاع و امنیت دو کشور به نظر کارشناسان بازگوی آن است که تاجیکستان و پاکستان از ناحیه چالش های مشترک نگرانند. وزیر امور داخلی پاکستان همچنین گفته است که کشورش با تاجیکستان کشور دوست و برادر است. او تاکید کرده است که تاجیکستان برای صادرات و واردات مال و کالای خود می تواند از بندر گوادر پاکستان استفاده کند. در این ملاقات همکاری های تجارتی، اقتصادی و راه و کامونیکاسیونی نیز بررسی شده است. رحمان ملک با اجرا در آمدن طرح کسه هزار را که احداث خط انتقال برق به پاکستان را در بر میگیرد برای رشد اقتصادی هر دو کشور مهم ارزیابی کرده است. در ملاقات های وزیر امور داخلی پاکستان با مقامات تاجیکستان همچنین به ضرورت فعالتر کردن همکاری های سه جانبه تاجیکستان، افغانستان و پاکستان نیز توجه شده است.
ملاقات های وزیر امور داخلی پاکستان در دوشنبه و بیانیه او در مورد حضور جنگجویان تاجیک در مناطق قبایل نشینی پاکستان.
تحلیلگران امور امنیتی میگویند با تقویت مبارزه علیه افرادگرایان در مناطق قبیله نشینی پاکستان، تندروان کشورهای آسیای مرکزی میتوانند به وطن خود بازگردند و برای حکومت های منطقه دردسر ایجاد کنند. شنونده ارجمند، بعد یک آگهی برمیگردیم و برنامه را با صحبت در مورد بحران مالی یونان صحبت میکنیم. ادامه میدهیم که تمام اتحادیه اروپا را به وحشت افکنده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
شعله آتش بحران مالی در یونان بلندتر می شود و این کشور دست و پاچه می زند تا به زودی میلیارد ها دلار کمک مالی به دست آورده و میلیارد ها دلار قرض خارجیش را سری وقت بپردازد. حکومت یونان با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دایر به شرایط دریافت 45 میلیارد یورو مذاکرات دارد و باید این پول را تا روز 19 می به دست آورد.
بله سفرگل، و در عکس حال و دسترس نکردن کمک مالی یونان در پرداخت قرضهای خارجیش عاجز میماند و با این بحران قرضیش حال یورو را بد کرده و میتواند اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا را از پس خود به عقب بکشد. از این است که حالا کشورهای حوزه یورو در اتحادیه اروپا به ترس افتادند. یوزف یوف، نشیر اکادمیک و خبرنگار معتبر اروپا، از پیش مخالفی طرح استفاده پول مشترک در اتحادیه اروپا بود. او سال 1990 پیش از تاسیس پول یورو صدا بلند کرد که چنین پول برای کشورهای منطقه در کار نیست، اما سیاستگزاران اروپا به قول حرفی او را نادیده گرفتند. رون زینوویچ، خبرنگار رادیوی آزادی، در صحبت با یوزف یوف، حالا سردبیر روزنامه آلمانی دی سایت و پژوهشگر یک پژوهشگاه معتبر دانشگاه استنفورد آمریکا، از تأثیر آینده بحران یونان به وضع یورو پرسید.
The problem is a monetary union without a fiscal union. That's like putting a number of train engines together.
مشکل این است که در این اتحاد ارزی اتحاد مالی وجود ندارد. مثل اینکه شما چند محرک را در یک قطار می‌گذارید و هیچ کس راه بلدی نمی‌کند و همه باید با سرعت همسان حرکت کنند. اگر کسی عقب ماند، مثلا حالا یونان تمام قطار را از راهش خارج می‌کند. یگانه راه حل دور انداختن محرک ناقص از قطار است که چنین کار را عهدنامه لیسابون به ما اجازه نمی‌دهد. هیچ شرطی وجود ندارد که بر اساس آن یکی از اعضای حوزه واحد پول یورو را از این اتحادیه اخراج کنیم. آنها تنها بر میل خیش این کار را کرده می توانند. یا ما می توانیم به مهندس بگویم که به آتش محرک قطار انگشت زیاد نندازد. به عبارت دیگر باید بگویم که خرج زیاد نکنید، رقابت پذیر نیستید، برای حل این کار کنید. یا که ما می توانیم کاری را کنیم که الان می کنیم. با اینکه مهندس بیش از ذخیره داشتهش به آتش انگشت می ریزد، ما به وای انگشت بیشتر می دهیم و تا به اینجا، یعنی وضع حاضر می رسیم. ما اکنون باید برای تاثیر اسراف کاری های یونان کمک مالی کنیم و ما این کار را تا 3 ماه دیگر خواهیم کرد، تا زمانی که یونان توانایی بازپرداخت قرضهایش را از دست دهد.
و سوال دیگر از یوزف یوف این بود که اگر اتحادیه اروپا دست یونانی فیتاده را نگیرد یا که بگیرد، سوال این بود که اگر اتحادیه اروپا دست یونانی فیتاده را بگیرد، در سی منفی و پیام به کشورهای دیگر چی خواهد بود که آنها نیز در ورطه بحرانی قرضی قرار دارند، مثل اسپانیا و پرتغالیا؟
What it could do is it could teach them what we call moral hazard. Hey, you can go on living the way you do.
با آنها تنها درباره بی‌ادبی نصیحت میتوانیم بخوانیم. مثلا هی شما میتوانید بدون اصلاحات در بازارتان، بدون تشدید رعایت معیارهای مالی، بدون رقابت پذیر کردن خود، میتوانید همین شیوه زندگی خود را ادامه دهید. یعنی شما نگران نباشید، ما شما را نجات میدیم. یگانه مشکل منطقی این است که اقتصاد یونان نظر به اقتصاد عظیم ایتالیا و اسپانیا خردتر است. اگر کار تا به بحران در این کشورها کشد، در آن حالت اتحادیه اروپا در واقع بسیار رنج خواهد کشید. مساله بزرگی اقتصادها است، اما در مجموع اون کشورهایی که فراتر از امکانات خیش زندگی میکنند رنج خواهند کشید.
It has to do with size, but they all suffer from the same underlying issues, which is they are living a lifestyle they can't afford. And
و اما خود یونان برای حل این مشکلاتش چی کار کرده میتواند؟
Greece could lower the wage level. It could increase productivity. It could cut spending. In other words, it could do a lot of things.
یونان می تواند مزد کاری مردم را پایان برد، حاصل ناکی کار را افزایش دهد، خرج دولتی را کاهش دهد. به عبارت دیگر یونان می تواند کار زیاد کند که باعث سقوط حکومت ها و انفجار کشورها شود، اما آنها این کار را نخواهند کرد. شما این کار را با راه نوعیان پایان بردن ارزش پول می توانید کند. به قرب شوی پول معنی گرانتر شدن مال وارداتی را دارد. استعمال در این حال کمتر می شود، صادرات بالاتر می رود، با افزایش یافتن صادرات استعمال هم کاهش می یابد، زیرا این مال و کالا برای استعمال در بازار داخلی دسترس نخواهد شد و همین گونه شما به توازن امید بندید. این کار است که آنها نمی توانند در داخل اتحاد ارزی کنند. برای همین ما موظف هستیم که به آنها کمک کنیم. یونان خودی به خودی به این چیز مطابق نمی شود، زیرا این کار دردناک است. از این رو ما باید تا زمانی غیر قابلی پرداخت شدن به یونان کمک کنیم. آنچه که ما حالا میکنیم دور نخواهد رفت تا زمانی که یونان از حوزه واحد پول یورو بیرون رود و بگذارند که آن در باز برداخت قرضهایش ناتوان شود.
What we are doing now will not go very far unless Greece leaves monetary union and is allowed to devalue, period.
یوزف یوفه، ناشر اکادمیک و خبرنگار معتبر اروپا، دایر به بحران قرضی یونان صحبت میکرد که حالا مثل کابوس در خواب سیاستمداران اروپا شده است. و گزارش دیگری برنامه هم از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و از بلژیک. مجلس پایانی پارلمان بلژیک با اتفاق یارا طرح قانونی را تصویب کرد که پوشیدن برقع و نقاب دو نوعی لباس مسلمانی را در مکانهای جمعیتی در این کشور من میکند. سازمان عفو بین الملل تصویب این قانون در بلژیک را یک سابقه خطرناک عنوان کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش میرزایی سلیم پور.
وکیلان مجلس پایانی پارلمان بلژیک از طرح قانون منع پوشیدن حجاب با اتفاق آرا پشتیبانی کردند و بلژیک به این ترتیب نخستین کشور اروپا شد که به ایجاد چنین محدودیت از راه قانون دست میزند. همه 136 وکیل حاضر در اجلاسیه دیروزه پارلمان بلژیک به این قانون رأی موافق دادند. کسی مخالف رأی نداد و تنها دو وکیل در اجلاسیه حضور نداشتند. این قانون که بعد تصویبش از سوی سنت به حکم اجرا خواهد درآمد، در مواکین جمعیتی پوشیدن لباسی را که مانع تشخیص هویت اون نفر شود من میکند. طبق این قانون همین طور پوشیدن نقاب اسلامی که با جز از چشمان باقی روی زنان مسلمان را میپوشاند و برقع که تمام روی زن را پنهان میکند من خواهد شد. این نخستین قانون در سراسر اروپا است که پوشیدن روی را جنایت میشناسد و برای نقضش مجازات تعیین میکند. نقض طلبات این قانون جریمه به مبلغ از 15 تا 25 یورو و حتی تا 7 روز حکم زندان را در پی خواهد داشت. قانون مذکور به مقامات محلی اجازه میدهد حجم چنین جریمه را تا با حد 250 یورو بالا ببرند. دانیل باکوئلاین، رهبر حزب لیبرال ام آر و از مؤلفان پیشکار این ابتکار، گفت این قانون به معنای نقض حقوق نیست. به باور او برقع نه نمایش دینداری، بلکه پیش از همه و بیش از همه نمایش سیاسی است. حزب او حجاب را یک زندان روان برای زنان خوانده، معنی پوشیدن آن را پیش از همه به دلایل امنیتی مربوط میکند. اما سلما، یک شهروند بلژیک که به اسلام گراییده، ماه پیش جهت پوشیدن نقاب اسلامی تصمیم گرفته است، به این عقیده راضی نیست. خانم سلما میگوید حجاب اصلا حمله به هویت ما و یا به شرف ما و یا به چیز دیگری نیست. برای اکثر کلی زنان نقاب‌پوشی که من میدونم، این امروز پیش از همه انتخاب خودی آنهاست. این زنان آنهایی‌اند که میخواهند چنین لباس را بپوشند و اگر مردم این را نمیفهمند، ما نمیدونیم که این را چگونه برایشان بفهمونیم. دانیل باکوئلاین تعداد زنان حجاب پوش در بلژیک را فعلا همگی چند صد نفر برشمرد، ولی گفت شماری آنها در حال افزایش است. ولی منتقدان به دلیل ناچیز بودن شماره چنین زنان، معنی پوشیدن حجاب توسط قانون را زیر سوال میگذارند. کارولاین ساگسر از بخش آموزش دین و دنیویت در دانشگاه آزاد بروسل میگوید جمع ساکنان مسلمان بلژیک زیر 3% است و از این مقدار نیز یک تعداد ناچیز نقاب و برقع به سر میکنند. به این دلیل خانم ساگسر قانون نو را به کمان مانند میکند که خاطر شکاری پشه به دست گرفته اند. ایزابل پریل، معاون رئیس جامعه مسلمانان بلژیک، نیز معتقد است که قانون جدید احساس خصومت و حتی خشونت را نسبت به آنها تحریک خواهد داد.
خانم پریل میگوید با اتخاذ چنین اقدامات منکننده نه فقط در مثال تنها این یک قانون شما درها را برای پیامدهای غیر چشم داشته در جامعه باز میکنید. در نهایت ترس و هراس از مسلمانان به شکل‌های مختلفی تبعیض و خصومت و حتی خشونت تبدیل خواهد شد. اکنون سخن نهایی به سنت این کشور اروپایی است که آیا قانون منع پوشیدن برقع و نقاب را نیز تصویب خواهد کرد یا خیر. برخی اعضای سنت بلژیک این بند قانون را که با روی قسمان و یا پورا پوشیده در مکانهای جمعیتی ظاهر شدن کلیه مردم را منع میکند زیر سوال میبرند. قانون مذکور البته برخی طایفه ها از جمله ماموران پلیس، سوختارنشان ها و رانندگان موتورسیکل را که موظفند تاس کلاه بپوشند استثنا میکند. همین طور پوشیدن نقاب برای اشتراک کنندگان جشنواره های چون کارناوال که همه حاضرین باید نقاب بر رو حاضر شوند اجازه داده شده است. ولی سازمان اوفی بین المللی تصویب قانون منع پوشیدن نقاب برقع در بلژیک را یک سابقه خطرناک عنوان کرده است که به اعتقاد این گروه معتبر حامی حقوق بشر اصل های چون آزادی بیان و آزادی مذهب را زیر پا میکند. طرح چنین قانون فعلا در فرانسه و هلند نیز در مرحله بحث و بررسی قرار دارد و با دستور رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی قرار است پارلمان فرانسه الکی در ماه می با محاکمه طرح قانون منع پوشیدن لباس اسلامی شروع کند.
شنونده عزیز و ارجمند، برنامه های رادیو آزادی هستید که از دوشنبه و پراگ پخش می شود. من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی شما را همراهی می کنیم.
بسیار سپاسگزاریم که امروز هم برنامه های ما را برای شنیدن انتخاب کردید. پیش از تقدیم گزارش های دیگر یک ترانه با هم شنویم و برمی گردیم و برنامه را ادامه می دهیم.
با پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم؟ نه من از تو جدا نمیشم، این راهی تو همیشم. هی هی لیلالا آها لیلالا ای هی آها لیلالا بودی آخر دوستت ندارم، برای دیدن تو چه بیقرارم. ای شام و روزم بیا دیگر مسوزم، عهد که با تو بستم عاشقتم هنوزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم؟ نه من از تو جدا نمیشم، این راهی تو همیشم. پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم.
شنونده ارجمند و عزیزی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاقی همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم و حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
تاریخ و جزئیات سوی قصد به جان امام علی رحمان در 13 سال پیش.
چرا بایگانی های تاریخی تاجیکستان تا کنون بسته میماند؟
قرقیزستان میگوید نمیگذارد تا در میان مردم این کشور جدایی اندازند.
خوب، برنامه را ادامه میدیم و پیش از آن که برویم و گزارش را دایر به تاریخ سوی قصد با جان امام علی رحمان بشنویم، یادآور میشویم که شنونده عزیز ارجمند، امروز در وبسایت ما طوری که وعده داده بودیم گفتگوی مستقیم با گلرخساری صفی، ادیب شناخته تاجیکستان برگزار شد و در برنامه های دیگری رادیوی آزادی در ساعت های دیگری برنامه تأثیرات خود خانم گلرخسار را دایر به این گفتگوی آنلاین خواهیم شنید و یادرس میکنیم که اگر شما نیز سوال فرستاده باشید، پس همین حالا یا هر وقت دیگر سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj و به سوال های خود پاسخ را بگیرید و برای آن که در این مصاحبه آنلاین شما نیز شرکت کردید از شما بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم همین گونه وبسایت رادیو آزادی را برای خواندن و ابراز نظر خود انتخاب خواهید کرد و این کار خود را ادامه خواهید داد. خوب، می رویم به شنیدن گزارش دایر به تاریخ سوی قصد به جان امام علی رحمان. هرچند با گذشت ایام سوی قصد 30 اپریل سال 1997 به جان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان فراموش شده و آدمان با دشواری آن را به یاد می آورند، این رویداد در تاریخ ناترین تاجیکستان یک حادثه بود که به آینده دراز مدت کشور بی تاثیر نماند. در عرفه سالگرد این رویداد سلیم ایوبزاد به تفصیلات و پیامدهای آن حادثه نگاهی افکنده است.
وقتی که امام علی رحمان آن زمان رحمانوف با توده همراهانش و در حلقه میزبانان در شهر خوجند به بنای تئاتری به نام کمال خوجندی نزدیک میشد، کسی از بین انبوه پیشوازگیرندگان به سوی آن نارنجکی دستی پرتافت. هنوز اطرافیان چیزی را درک نکرده صدای ترکش بلند شد و دودی غلیظ سیاه و هم فغان و فریاد به هوا برخاست. وزیر وقت معارف منیره عنایت‌آوه که با رئیس جمهور به جشن 65 سالگی دانشگاه دولتی خوجند آمده بود نیز زخمی میگشت و از آن واقعه این گونه یاد میکند.
تیاری بسیار بود، مردم جمع شدگی بود، خرسند شدگی بود که جشن دارد و خرسند مردم تمامی ولایت سوخت اشتراک میکردند در این جشن. متاسفانه در این روز این جشن رو یک رنگ سیاه گرفت، زیرا که در این روز سوی قصد به سرداری دولت تشکیل شد که در آنجا نه فقط سرداری دولت و رهبرا زخم گرفتند، اما مردم عادی هم خیلی جبر داد کشید. جوانای مجبور کردند که با دست جوان این کار را تشکیل کنند.
محافظان پرزیدنت به آن بخش ازدحام که از آنجا نارنجک پرید تیرپرانی کردند. یک معلمه 30 ساله و یک دانشجوی 17 ساله در جای واقعه کشته و نزدیک به 80 نفر از مردمی که رو به گریز نهاده بود زخمی شدند. عبدالصبور عبدالوهاب آن وقت دانشجوی سال دومی دانشگاه خوجند بود.
بله، مردم بسیار بودند. اونجا دو صف راست ایستاده بودند، یکی استادان دانشگاه و دیگری کارمندان مقامات های قدرتی. وقتی که پرزیدنت از طرف دانشگاه آمده با مردم سلام گفته می‌رفتند، بنابر یک ترکیش خیلی پستی شنیده شد با ترکیشی کلاپوشک مانند. چند نفر از پا افتادن و بعد صدای تیرپرانی های زیاد هم شد.
دیرتر معلوم شد که پرزیدنت زنده است و تنها از پای مجروح شده است. همراه او چند تن دیگر نیز زخمی شدند. سابق وزیر امور داخلی یعقوب سلیموف در یک نامه‌اش از این رویداد یادآور شده می نویسد و با جسم خود رحمان را پوشاند و چند آهن پاره به تخت پوشش در آمد. حمله به جان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در 30 اپریل سال 97 در تاریخ جهانی سوی قصدهای ناکام در پهلوی کوشش‌های قتل رهبران قرار دارد، چون پرزیدنت ایالات متحده جرال فورد، رئیس جمهور گرجستان ادوارد شوارنادزه، دیکتاتور چیلی پینوچت، پرزیدنت ترکمنستان سفر مراد نیازوف، سروزیر هند راجیو گاندی، پادشاه اردن ملک حسین، نایب سروزیر عراق طارق عزیز و چند دیگر. هرچند تفاوت بین این سوی قصدها زیاد است، همه آنها یک پیوند دارند که در حساس‌ترین و مهم‌ترین بهترین لحظه تاریخ حکومت و کشور آنها به وقوع پیوسته اند. سوءقصد بر رحمان در حالی به عمل آمد که کشورش در حال جنگ با مخالفان مسلح بود و در حال تعیین آخرین شرط های صلح با این مخالفین. از سوی دیگر این یک دوره اوج تلاش های او به تحکیم قدرت شخصیش بود که پس از انتخابات ماه نوامبر سال 1996 ضرب خورده نمودار می شد. حریفش در سبخت پرزیدنتی سروزیر سابق عبدالملک عبدالله‌جانوف خود را برنده واقعی انتخابات و رحمان را غاصب قدرت می نامید. افسون بر این عبدالله‌جانوف از طرف بخش مردم وارث سلاله خوجند به شمار می رفت و عقیده رایج بود که در موج حسرت مردم در حق آرامی و رفاه زمان شوروی او پیروز گشته است. از این لحاظ عبدالله‌جانوف برکناری خود را از مقام صلاحیتمند سروزیری یک مرحله انتقال کاملتر قدرت به الیت جنوب می شمرد. این نکته و اتهامات شرکت چهره های زیاد چه سیاسی و چه جنایی خوجند در سوءقصد 30 اپریل به حیث تلاش این سلاله در حفظ قدرت نامیده شده اند. نهایت آن می تواند آغازگاه اختلاف روسیه و ازبکستان در مسئله نفر اول تاجیکستان و سردی در مناسبت های رحمانو با پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف نیز شمرده شود. سوءقصد بر رحمان در مرکز خوجند پس از دو هفته آشوب خونین در محبس این شهر به عمل آمد. از 14 تا 17 اپریل سال 1997 صدها نفر در این محبس با طلبای بهبود شرایط نگهداشت و انتقال تعجیلی محبوسان مریض به بیمارستان، محاکمه زودتر عیبدار شوندگان و مخالفت به انتقال برخی از آنها به محبس های یاوان و دوشنبه شورش برداشتند. حکومت با انتقال نیرو از دوشنبه و تیرباران آشوبگران که گفته می شود بر اثر آن 158 محبوس کشته و قریب 200 تن آنها زخمی گشتند، اسیان را فرو نشاند. اما با ظهور حادثه سوءقصد، مقامات دولت پرتاب نارنجک را به طرف رئیس جمهور دفعتن به عبدالله‌جانوف و طرفداران او نسبت دادند. در برابر حبس گروهی از سران عالم جنایی خوجند، برادر عبدالله‌جانوف عبدالحفیظ عبداللهیف و بعداً چند از تشکیل کنندگان تظاهرات در خوجند بازداشت شدند. با این ترتیب تحقیق جنایی و حکم‌های دادگاه سه رویداد جداگانه را به هم پیوند داد. آشوب 14-17 اپریل در محبس خوجند، سوءقصد 30 اپریل به جان رئیس جمهور رحمان و تظاهرات گسترده ضد حکومتی در مرکز خوجند در نیمه های ماه می. اما تاریخ نگاری تاجیک نورعلی دولت میگوید
اصلا استباتی که وجود دارد، استباتی که اثبات شده است، همون محبس برادر تایسون و خود تایسون است، یعنی که در اینجا سلسله است که این دو چیز را به هم میپیوندند.
جنبه سیاسی گرفتن تحقیق سوءقصد را چند دلیل در میان است. رئیس جنبش سیاسی تازه دستان مومنجان قادروف بعد از آن که در ماه می در خوجند تظاهرات ضد حکومتی برپا کرد، 6 ایونی سال 1997 با اتهام دست داشتن در سوءقصد به حبس گرفته شد. این هم در حالی بود که وی مانند گمان بر شدگان دیگر از کشور فرار نکرده، بلکه برعکس به میدان رقابت‌های سیاسی برآمده بود. قادروف دیرتر با اتهام غارتگری محکوم و در ماه ژانویه سال 1998 طبق قانون عفو با آزادی برآمد. اکرام اشوروف و سخنگویان دیگر تظاهرات مهمه خوجند که اول همچون طراح آشوب محبس بازداشت شده بود، با اتهام غارتگری محکوم گشت. وقتی نیروهای امنیتی برای حبس گروه خورشید عبدالشکور و معصوم به تایسون به دهه قیستکوز ناحیه خوجند آمدند، این گروه سلاح در دست با نیروهای دولت درگیر شد. چندین نفر از هر دو جانب به هلاکت رسید و خورشید یا تایسون در آخرین لحظه خودکشی کرد. حاج اکبر تورجانزاده سابق نایب رئیس اتحاد اپوزیسیون تاجیک و رهبر هیئت مذاکره کننده این اتحاد در گفتگوشید با حکومت بر این است که سوءقصد اگرچه تنها پاسخ عالم جنایی بوده می توانست، پیشمتن مبارزه حکومت با یک بخش سابق خود بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به قناعت من این با اصطلاح از بارگاه‌های داخلی همون وقت بین خود سابق اعضایان فرانت خلقی که حکومت تاجیکستان را تشکیل کرده بودند بین خود آنها بود. سرانوش این بود که واقعا دوری سیوم برامدگی بود با سروری عبدالله‌جانوف و دیگرها که میخواستن همچون گروهی مستقل وارد مذاکرات شوند. در این مسئله حتی پرزیدنت ازبکستان هم از ما خواهش کرده بود که ما با این گروه همچون گروه مستقل شناسیم اونا رو اونا رو به مذاکرات جمع کنیم. ما هم وقت موقعی خودمان اعلان داشته بودیم که ما زید بیستیم. ما واقعا هم میخواییم که تمام جانبه های تاثیردار در تاجیکستان باید شامل مذاکرات شود، کسی کنار گذاشته نشود، زیرا کنار گذاشتن این معنای نارضا گذاشتن اونا است و باریسی ممکن نارامی ها میشود.
در دوام یک سال بعدی ساکن خوجند فردوس دوستبابای با اتهام پرتاب نارنجک، جمعبای جورایف، الهام داداجانوف، بوری اکبروف، یوسف پالوان و ایوب ابرارف همچون اعضای دسته جنایی تایسون، عبدالحفیظ عبداللهیف همچون برادر عبدالله جانوف و زنجیره پیوند با گروه تایسون به قتل محکوم شدند. عبداللهیف بیمار در محبس درگذشت. بازداشت گمانبر شدگان شرکت در سوءقصد چندین سال دیگر ادامه کرد. در ماه ایونی سال 2002 سابق رئیس ولایت سوخت آن زمان لنین‌آباد عبدالجلیل حامیدو با یک سلسله اتهام از جمله دست داشتن در سوءقصد برهمان به 15 سال حبس محکوم گشت. دیرتر دادگاه عالی تاجیکستان اسمت الله حبیب اللهیف و یا اسمت اوولی را که در همدستی با سرهنگ آشوبگر محمود خدای بردیف عیددار میشد نیز با اتهام شرکت در سوءقصد 30 اپریل سال 97 25 سال حبس محکوم کرد. به صورت عموم بنا به اطلاع سازمان دیدبان حقوق انسان در رابطه با سوءقصد زیاده از 200 نفر بازداشت و مجازات شدند.
سلیمی ایوبزاد دایر به سالگرد سوءقصد به جان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گزارش میداد که این سوءقصد 13 سال پیش اتفاق افتاده بود. برنامه را بعد از یک آگاهی کوتاه همکارم سفرگل عالمی با صحبت‌ها دایر به آزادی مطبوعات در تاجیکستان از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه ادامه می‌دهد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز در شهر دوشنبه با مساعدت روزنامه ملت میز گرد در مورد مشکلات پیشاروی ژورنالیستیکای تاجیک، سیاسی، اقتصادی و امنیتی حقوقی برگزار شد و خبرنگاران تاجیک از آن گفتند که مانعهایی که حالا هستند نمیگذارند تا مطبوعات تاجیکستان رشد کند. در رابطه به همین مسئله صحبت داشتم با عدالت میرزا، مؤسس هفته‌نامه ملت و نخست از او پرسیدم تا کجا مطبوعات تاجیکستان آزاد است و یا در واقع میتوان تاجیکستان را مثل سازمان خانه آزادی از نظر مطبوعات کشوری ناآزاد خواند؟
بله، چون نمیشه تاجیکستان یک کشوری واقعا آزاد گفت وقتی که یا باید که آزاد بگیم یا باید بگیم که آزاد نیست.
نیمه آزاد نه،
ما فکر نمیکنیم که این شاید از زبان دیپلماتیا گفته میشود، ولی نمیشود گفت که واقعا وقتی که مسائلی گرفتن مجوز برای وسایل اخبار الکترونی موجود است در تاجیکستان، وقتی که نهادهای جداگانه به طور دست جمعی علیه مطبوعات قضیه های را در دادگاه شروع میکنند، اگرچه به دادگاه رفتن یا به دادگاه کشیده شدن یکی از رکنهای جامعه مردم سالاری و دموکراسی است، ولی مثلا به شیوهی که اونا رفتار میکنند و غیر عادلانه مشکلات وجود دارد و ما هنوز به آزادی مطلق دست نیافته.
زیر شما مشکلی عمده ژورنالیست و یک نشریه مستقل در تاجیکستان کدام است؟
مشکلاتی که امروز ژورنالیست که تاجیکستان با اون روبرو است قبل از همه مشکلات مالی است، چون که همون مسئله جلب کردن ژورنالیست های کسبی هم به مالیات برمیگردد، قیمت روزنامه ها هم به همون مسائل مالی برمیگردد و همین نشستی که امروز انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران فارسی زبان و اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان برگزار کردن بیشتر روی همین مسائل، یعنی مشکلات مالی رسانه ها بود، که مثلا ما پیشنهاد دادیم که خوب است که مشکلات واقعی ژورنالیستیکای تاجیک امروز درک شود، چون ببینید ما در سال 2004 قرار نداریم یا در سال 93-97 قرار نداریم، قبلا در سال 93-97 2004 مشکلات سیاسی گیرد با اونگیری ژورنالیستیکای تاجیک بود، اما مرحله کنونی ژورنالیستیکای تاجیکستان گرفتار بحران مالی شد، که ما فکر میکنیم که قبل از همه از اون که در گزارشی خانه آزادی یا فریدم هاوس تاجیکستان چون همیشگی در
میان کشورهای ناآزاد قرار دارد. از این رو ما به چنین نتیجه رسیدیم که در موردی اون که تاجیکستان نتوانست است در این هنگام گام به پیشتر نهد، با وجود اون که تهدیدهای سیاسی به جونست که تاجیک خطرزا نبود در این موردها، باید در برابر سیاست دولت، سیاست نهادهای کمک رسان به رسانه های ملی و مستقل هم تغییر بیابد. و فکر میکنم مشکل اصلی امروز مطبوعات تاجیکستان هم مشکلات امنیتی و حقوقی است. ببینید چند نشریه میاین، مثلا گروه یا نهاد یا که نمیدان مقام یا حکومت میاین در میبندن، و اعتبار خواننده این نشریه را نمیگیرن، کارمندای این نشریه را نمیگیرن، و این بدون هیچ دادگاه همین خیلی مطرح نشده در جامعه باقی میمونه، یعنی مشکل از بین نمیره.
عدالت میرزا مؤسسی هفته‌نامه ملت در مورد مشکلات پیش روی مطبوعاتی تاجیکستان صحبت میکرد و شهلا اکابیر و از سازمان خامه که برای رشد مطبوعات در تاجیکستان برنامه اجرا میکند بر رادیوی آزادی گفت اگرچه در مقایسه با گذشته مطبوعاتی تاجیکستان رشد زیاد کرده است، اما محاکمه های اخیری شش هفته‌نامه در دادگاه میتواند سد راه رشد این مطبوعات و آزادی بیان شود.
به هر صورت برای من شخصا بسیار خرسندی بخشون است که به هر صورت امروز روزنامه های خیلی کسبی و خوب پیدا شدن در تاجیکستان، و خیلی نگران کننده اون است که سطح کسبیت و آزادی سخن در وسایل اخبار الکترونی خیلی بعقیب رفته است، و در اینجا شاید پیش از همه کسبیت خودی ما هم کسبونم دارن نقش. البته اطراف اون قضیه هایی که وقتای آخر هست با چند روزنامه خیلی دوستداری مردم تاجیکستان، البته من فکر میکنم که این قضیه ها هم به تاثیر نمیمونن، و تو اندازه یک چیزی که برای من بسیار من خرسند میکند اون است که به هر صورت روزنامه های ما سطح دانش های حقوقی اونو نسبت به چند سال پیشتر خیلی پیش رفته است، و اونو خیلی کسبیتر و درستر رفتار میکنن هنگام چنین مروفیه ها.
شهلا اکابیر و رهبری سازمان غیر حکومتی خامه در رابطه با آزادی بیان در تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده عزیز، برنامه ما بعد از یک آگهی کوتاه باز هم با گزارشی از تاجیکستان ادامه مییابد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟
کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .cg.
ولی شنونده جان، حتی شما هم می توانید در رشد مطبوعات در تاجیکستان و رشد آزادی بیان در تاجیکستان سهم بگیرید با شرکت در خبرنگاری مردمی در گوشه خبرنگاری مردمی در وبسایت رادیو آزادی. هر عکسی جالب، خبری جالب داشته باشید به ما بفرستید تا دیگران هم ببینند و بدانند. آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tj. برنامه را ادامه می دهیم. مسئولان بایگانی دولتی تاجیکستان از موت ها و پرونده های مربوط به رپرسی استالینی که در دهه سالهای 1930 صورت گرفته بود اظهار بی‌اطلاعی کردند و گفتند چنین حجت ها بایگانی وزارت کارهای داخله هستند یا کمیته امنیتی ملی تاجیکستان. محققان نیز میگویند در دوران شوروی این گونه حجت ها در بایگانی کمیته امنیت محفوظ بود است و هیچ کس حق دسترسی به این مواد را نداشت.
این در حالی است که بر اثر رپرسیای سالهای سیومی عصر گذشته تنها در تاجیکستان هزارها نفر کشته و زندانی شدند. از سوی دیگر این تاریخ تلخ ملت تاجیک است که باید برای جامعه آشکار باشد. آیا دولت تاجیکستان حاضر است که دری بایگانی های مطبوعات را برای زمان رپرسیای استالینی را برای جامعه و مردم باز کند؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارم خورشید همدم همکارم در شهر دوشنبه بشنوید.
آره، بیش از 70 سال از رپرسیای استالینی دوران شوروی میگذرد، اما این دوره ننگین تاریخ برای ملت‌های مختلف بخصوص تاجیکان همچنان تنها در یادها باقی است. نسل نو نیز یا در این باره شنیدن و یا از کتاب‌ها خواندن. چرا در یادها، خاطره‌ها و یا شنیده‌ها؟ چون با گذشت حدود 20 سال از کسب استقلال تاجیکستان مواد و پرونده های مربوط به آن زمان همانا مخفی نگاه داشته می شوند و دسترسی به این بایگانی ها ممنوع است. تا حال دولت تاجیکستان اقدام به باز کردن پرونده ها و اسناد زمان استالینی نکرده است، در حالی که تاجیکستان نیز دارای نهاد ویژه بایگانی است که از سال 1931 تا کنون فعالیت دارد و در این مؤسسه با گفته مسئولان تمام مواد و پرونده ها نگهداری می شود. اما وقتی درباره مواد و پرونده های زمان رپرسی استالینی از مهرنیسان ناصیرو و دیرکتوری بایگانی دولتی پرسیدم، پاسخی رد گرفتم.
راستی گپ ما به یک نمود حجت های هستند که اونها مخفی هستند. من که دوستوب ندارم نمیدونم کدام نمود است.
به احتمال زیاد آن مواد مخفی که خانم ناصیرو درباره اش صحبت میکند نه پرونده های دوران رپرسی استالینی بلکه حجت های دارای سری دولتی داشته حکومت فعلی تاجیکستان است. زیرا به اعتقاد ویکتور دوباویتسکی معاون رئیس پژوهشگاه تاریخ و ارخیولوژی اکادمی علوم تاجیکستان نیز مواد مربوط به دوران استالینی و در مجموع پرونده های سالهای 20 و 30 اصل گذشته در بایگانی کمیته دولتی امنیت ملی موجود هستند و میگوید
подобные документы касающиеся репрессий
حجت های امثال رپرسی استالینی و عموما آنچه به واقعه های سالهای 30 و 40 تعلق دارد البته در تاجیکستان وجود دارد، ولی بدون شک این گونه مواد در بایگانی کمیته دولتی امنیت ملی محفوظ هستند. در بایگانی های دولتی و عمومی این گونه حجت ها و پرونده ها را دوچار آمدن ممکن نیست، زیرا طبق ماهیت این سند ها در نهاد نگهداری می شدند که عادتا از سوی این ارگان ها مورد تفتیش و بررسی قرار می گرفتند.
По своей специфике подобные, в общем-то, дела, они всегда хранились в тех карающих органах, которые это проводили.
Амо талоши мо барои дарёфти иттило дар бораи мавод ва ҳуҷҷатҳои замони Сталини аз кумитаи давлати амнияти миллӣ самара надод. Суоли матраҳ низ ин аст ки оё мақомоти давлати Тоҷикистон омода ҳастанд ки ҳатто баъзе аз аснади замони репрессияи Сталиниро барои ҷомеа ошкор кунанд? Абдуфато Воҳидов, соҳиб назари тоҷик, дар посухи ин суол гуфт:
در سال سیم اویلی نیست در تاجیکستان که مثلا یکی از خیش او یک خیش بود، یک باباش یک پدرش رپرسیه نشده باشد. هر کسی که مثلا یک کمی قوت جون کار کردن داشت، یک گاو داشت، یک اس داشت، اونا کلاک میکردن، یک رپرسیه میکردن خلاص. و طبیعی است که ما از روسیه اومده رپرسیه نمیکردن، از مردم خودمون بودن، اون خیش تبوی خودمون بودن، اونا هنوز زنده است. برای همین تو زمانی که همین اثری اونا از بین نرود، کشودن این بایگانی ها رو در تاجیکستان غیر امکان است.
این در حالی است که عبدالفتاح واحدوف از جمله خبرنگاران است که در اخیر دهه 1980 میلادی در دوران آشکار بیانی گورباچوف تلاش کرده است تا برای تالیف اثری درباره یک نفر قربانی زمان استالینی از مواد محفوظ در بایگانی وقت حزب کمونیست استفاده کند، اما این کار به وی میسر نشده است. به این دلیل این خبرنگار تاجیک قصه اش را در اساس نقل و روایت های قهرمانش تهیه و چاپ کرده است. هرچند چنین شیوه می تواند قدمی در جهت بازگویی دهشت های آن زمان تلخی تاریخ باشد، اما از نظر ویکتور دوباویتسکی اثری کامل علمی و تحقیقی شدن نمی تواند. این در حالی است که با وجود یک گوشه تاریخ خلق تاجیک بودن زمان رپرسی استالینی، تا حال هیچ یک مورخ و محقق تاجیک به طور مفصل این موضوع را پیگیری و مورد بررسی علمی قرار نداده است. نظر ویکتور دوباویتسکی معاون رئیس پژوهشگاه تاریخ در این زمینه چنین است:
پس از پاشخوری اتحاد شوروی و هنگامی که تمام علم با بحران عمیق روبرو گردید، بیشتر متخصصان ساحه پژوهشگاه تاریخ را ترک کردند و به خارج کشور رفتند. جوانان باشند قریب که توجه به علم و مسائل تحقیقی را ندارند، زیرا آنها خواهشی با معاش کم کار کردن را ندارند، چه رسد به پژوهش موضوعات از قبیل رپرسیه استالینی.
Плат, которые существуют, вот они делают непривлекательным специальность историка, и молодежи почти не приходит.
Амо Сафари Абдуллахад, устоди донишко, сабаби ин амро дар ангезаи сиёси касб кардани мавзу медонад.
Агар таркиби солҳои 37 даврони шӯравӣ имрӯз агар мавриди таҳқиқ баррасӣ қарор бигирад, шояд ба муносибатҳои Русия ва Тоҷикистон ягон ладма ворид кунад. Ба ҳамин хотир пажӯҳишгарони мо дар ин замина намехоҳанд ки коре анҷом медиҳанд.
Ин дар ҳолест ки Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур, ходимони намоёни давлати Тоҷикистони Шӯравӣ, ки дар даврони истиқлол унвони қаҳрамони Тоҷикистонро соҳиб шудаанд, аз қурбониёни даврони Сталинӣ маҳсуб мешаванд. البته درباره آنها و بعضی افراد جبر دیده زمان رپرسی استالینی تالیفات جداگانه انجام شده است. همکنون صاحب نظران بر اینند که شاید سیرهای نهفته و همزمان سیاهکاری های سالهای 1937 که با نام رپرسی استالینی در کشورهای پسا شوروی و جهان معروف است، هنگام آشکار شود که دیگر برای خیشان و پیوندان قربانیان آن زمان در کار نشوند، در حالی که منابع تاریخی آغاز رپرسی در شوروی را پس از انقلاب اکتبر سال 1917 می‌دانند و گفته می‌شود سال 1937 در زمان حکومت استالین آن گسترش چشمگیر پیدا کرد و تا آخر عمر داهی دوام داشت. مردم تاجیک بیشترین تلفات را نیز در این دوره بخصوص در انقلاب سال 1920 بخارا و زمان رپرسی استالینی در سال 1937 روبرو شد. طبق بعضی آمارها تنها در سالهای 1937 و 1938 نهادهای انتظامی وقت شوروی بیش از 1.5 میلیون نفر ساکنان شوروی را زندانی کرده و زیاده از 680 هزار نفر دیگر کشته شدند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان و رپرسی استالینی سالهای سیوم عصری گذشته که همچنان دسترسی به بایگانی های آن زمان در کشور ممنوع است.
و در پایان برنامه گزارش ورزشی را از شارحی رادیو آزادی نظرالله لطیف میشنویم که این گزارش درباره نتایج بازی های دوره پنجم سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان، آغاز مسابقه قهرمانی دو کشور در دوشنبه و ناکامی مشتان های جوان تاجیک در سبقت جهانی باکس در باکو است.
دوری پنجمی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با بازی های دسته های پیش صف شروع شد. ریگر تدازی ترسونزاده با رقیبی اصلیش برای عنوان قهرمانی استقلال دوشنبه قوا آزمود. این بازی که در ورزشگاه متالورگ شهر ترسونزاده صورت گرفت با حساب 1-1 به انجام رسید. در بازی دیگری دوری پنجم وخش قرغان‌تپه در میدان خود ЦСКА پامیر دوشنبه را با حساب بزرگ 3-0 شکست داد. به این ترتیب دسته ریگر تداز با 13 امتیاز مثل پیشین در جدول مسابقه در جای اول می باشد. پیروزی به وخش امکان داد که با 12 امتیاز به جای دوم براید. ولی استقلال که یک بازی کمتر انجام داده است با 10 امتیاز به جای سوم فرامد. خبری دیگر، 3 اپریل در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی جودو شروع شد. در این مسابقه که در قصر تنیسی پایتخت کشور تا روز 2 می ادامه خواهد کرد، 140 پهلوان از مناطق مختلف کشور شرکت دارند. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت فدراسیون ملی این مسابقه را یک جای با کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور و در همکاری با سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان تحت شعار ورزش علیه نشامندی برگزار کرده است. و اما در این مسابقه پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف برنده مدال برنزی المپیاد پکین شرکت ندارد. چرا؟ به این سوال ما نورالله لایقف چنین پاسخ داد.
حاضر من مکتوب گرفتم از مربی رسول باقی، اونو در مسابقه بین الحقی دولت تونس مصر عرب برآمد میکنن، مسابقه که وای اشتراک میاد خلقه لیسانسیونی میتیا برای وای.
و خبری آخرین برای دوستداران باکس، مشتان های تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان بین نوجوانان 17-18 ساله که در پایتخت آذربایجان شهر باکو جریان دارد در دورهای مقدماتی شکست خوردند. اوراس افسال شویف در رقابت ها در وزن تا 54 کیلوگرم پس از پیروزی بر موسی رحمان لافسون از گانا در دوری بعدی از رقیبش زک داویسی اویلسی با حساب 6-8 مغلوب گشت. مشزنی دیگری جوانی تاجیک سیاووش زهوروف در وزن تا 91 کیلوگرم در دوری اول قوازمایی را به فابیو تورچی ایتالیاوی با حساب 0-7 باخت. دو نماینده دیگری تاجیکستان نادر محمدیف و مهراج الدین کریموف نیز در دوری مقدماتی ناکام شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش ورزشی بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا این ساعت ما را همراهی کردید شنونده ارجمند.
بله، تا این ساعت من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما بودیم و بعد از بخش یک ترانه دیگر ساعتی 8 رسو به وقت دوشنبه خبرهای تازه را میشنویم. سپس برنامه های آینده ساز و چشم انداز را با رادیو آزادی بمانید.
دمک شک می کنم به خبرهای خواسته دن شک می کنم حالم به هم می خوره از فرشته های علکی این همه از ما به حسای دروغکی شیطونه میگه همه گه فرشته ها رو نو بدم چرا باید وحشت کنم وقتی همه بسیم بهم شک میکنم به آدمک شک میکنم به خبرهای قاسبک شک میکنم به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم
نون خطیب مجلس و دلم میخواد آجور کنم وقت موعظ مردم و از خنده روده بر کنم شک میکنم به آدمک شک میکنم به خبرهای قاسدک شک
رادیوی آزادی.